بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سوره مبارکه طارق رو داریم. سوره طارق هم از اون سوره هایی که با قسم شروع میشه. و فرقش اینه که وسط سوره هم دوباره یه قسم داریم، یعنی سوره یه که دو بار توش قسم به کار رفته. خود همین به ما راهنمایی میکنه که پس سوره دو قسمت میشه، دو سیاق میشه. سیاق اول آیات 1 تا 10 و دومی آیات 11 تا 17. خب قسمت اول هم باز دو بخش میشه، به خاطر اینکه ما یه فع داریم، یعنی قسم ها و جواب قسم که همیشه میان توی یه دسته قرار میگن. این یه قانون کلی برامون هست، قسم ها با جواب قسم میان توی یه بخش. بعد ما تو آیه 5 فع داریم، فل ینظر الانسان. این فع نشون میده که پس میاد شاخه بعدی، یعنی همه درون سیاق اول منتها دو شاخه میشه. خب 4 تا آیه اول دسته اول که میفرماید دو تا قسمه دیگه، و سما و طارق. بعد آیه بعدی ادامه شه دیگه، و ما ادراک ما طارق ان نجم و ساقط. جواب قسم چیه؟ این کل نفس لما علیها حافظ. خب این شد پس قسم ها و جواب میان توی یک دسته قرار میگیرن. از فلینظر چون فرداریم خودش نشون میده که اومد شاخه بعدی، ادامه همین ها نیست. خب میفهمد که فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ما این، که دو تا ویژگی داره، یکی این که داخل و یکی این که یخرج و من بین صلب و ترائب. بعد میفهمد انهو علا رجعه لقادر. خود انه یعنی شروع مطلب، منتها شروع مطلبی که در ادامه مطالب قبلی است، یعنی شروع کاملا مجزای از قبل نیست، در ادامه است که فلینظر الانسان نگاه کند به این که از چی خلق شد، برای این که برسه به این نتیجه انه علی رجعه لقادر. پس توی شاخه اول قرار نمیگیره، میاد شاخه دوم ولی نرفته سیاق پایین. انه علی رجعه لقادر یوم تبل السرائر هم ادامه شد، یعنی اون رجع کی اتفاق میفته؟ یوم تبل السرائر و ما له من قوتن و لا ناصر. خب این شد سیاق اول. سیاق دوم دوباره قسم داریم، یکی می فهمد و سماع ذات رجع و دوم و الارض ذات سر، یعنی مثل بالا دوباره به سماع قسم خورده شده. جواب قسم چیه؟ انهو لقول فصل، و این ونشو بزید که تا دو تا بطلبه ما هو و بلحظی. خب قسم ها جواب که شدن یک دسته، دسته بعدی با انه شروع میشه. خود انه شروع مطلبه. انه هم یکیدون از کیدن و اکید و کیدا. حتی اینجا هم چون ورداری میتونیم دو تاش کنیم دیگه. باز قسمت پایین فرداریم، نشون میده که اومد شاخه بعدی فمهل الکافرین امهل هم روایده. خب پس ساختار سوره رو در نگاه کلی نگاه میکنیم، سوره دو سیاقه به خاطر اینکه ابتدا با قسم ها شروع میشه، دوباره وسط سوره هم قسم داریم. این شروع قسم ها شروع سیاق دومه. سیاق دوم هم نگاه میکنیم هیچ ارتباط لفظی با سیاق اول نداره، ضمیری، اسم اشارهی، سمهی، چیزی که متصل بکنه از نظر لفظی دوتا سیاق رو نداریم. پس شد دو سیاق، هر دو با قسم شروع میشن. قسم ها و جواب که میان در یک شاخه، بعد فرقی داریم، یعنی سلام علیکم مرتبط با همون شاخه است، منتها شاخش جدا شده. نتیجه است فلینظر الانسان و انه علی رجعه لقادر، به دلیل انه میاد شاخه پایین، یعنی یه شاخه جزئی میشه ولی تو همون دسته دوم قرار میگیره. بعد سیاق دوم باز با قسم ها و جواب قسم میشه دسته اولش. دسته دومش هم یه انه داریم و یه ف که اینا دسته دوم سیاق دوم رو تشکیل میدن. یعنی ما دو تا سیاق داریم، در درون سیاق اینا رو بهش میگیم دسته، این شاخه های درون سیاق رو میگیم دسته، دسته یک و دسته دو. خب بیام سر متن. بفرسیم
سوری اعلا رو چرا توی مثلا آقا میره چیز میکنه برای نماز عید فطر، چرا توی نماز عید فطر میکنه؟
کلن توی شب و روز جمعه مستحب بخوندنش، یعنی تو نماز مغرب، شب جمعه، مغرب یا عشا نمیدونم، تو هر دوش. روز جمعه منگار روز جمعه نه، سوره جمعه منافقونه، ولی برای شب جمعه هست، یعنی ویژگی خاص برای روزهای خاص انگار داره. حالا ارتباطش رو میشه پیدا کرد دیگه از نظر محتوایی. ما همونطور که میگیم که فضیلت سوره ها با محتوای سوره مرتبطه، حالا اینکه مثلا چه زمانی خونده بشه هم حتما ربطی داره، شاید به خاطر اون قضیه وحی و اینها که خداوند امر به تبلیغ وحی میکنه، یعنی وحی توی این سوره خیلی برجسته است و اهمیتش نشون داده میشه. روزهای خاص جلوه خاص وحی هم دیگه، یعنی اون رسالت پیغمبر توی روزهای خاص تجلی خاص پیدا میکنه، شاید از این جهت باشه، حالا شاید هم دلایل دیگه داشته باشه. خب و سما یعنی قسم به آسمان. آسمان که مشخصه، یعنی سما کلمه یه که معناش کاملا واضحه برای همه انسان ها. معمولا توی قرآن مثال هایی که زده میشه یا قسم هایی که خورده میشه، اینا چیزهاییه که برای عموم مردم قابل فهمه، یعنی خداوند از یک چیزهای نادر که مثلا یه انسان های خاصی بفهمن استفاده نمیکنه. سلام علیکم. معمولا یک چیزهایی که برای عموم در دسترس قابل لمسه از اونها استفاده میشه که بهره گیریش بهتر باشه. پس قسم به آسمان. قسم دوم و طارق. طارق از ریشه ترقه هست، ترقه یعنی کوبیدن. طریق رو به راه میگن طریق، چرا؟ چون هی پا کوبیده میشه دیگه که حرکت. پس اصل ریشه ترقه به معنای کوبیدنه. طارق وقت میشه یعنی کوبنده، اسم فاعل از ترقه است دیگه. پس ما تا اینجا فقط میدونیم که طارق یعنی کوبنده. حالا این که کنار و سماع میاد چی میتونیم بفهمیم ازش؟ طارقی که با سماع اومده. آها، پس معلومه این کوبنده تو آسمانه، یعنی ارتباطی باید داشته باشه دیگه، اینا باید با هم مرتبط باشن. وقتی دوتا کلمه کنار هم میاد اینا یه ارتباطی با هم دارن، کاملا جدای از هم نیستن. پس این کوبنده ایست که در آسمانه. خب ما تا اینجا اینقدر معنا رو فهمیدیم، ولی خود خدا در ادامه میفرماید و ما ادراک ما طارق، یعنی عقل بشری، اونجاهایی که گفتیم ما ادراک داریم، یعنی بشر با علم خودش و عقل خودش نمیتونه بفهمه. یک چیزی نیست که تجربه شده باشه و با علم بشری بتونه بفهمه یا با عقل و استدلال بتونه بفهمه. تنها راه فهمش چیه؟ وحیه، وحی باید بگه. و معمولا هم آیاتی که و ما ادراکه رو بیان میکنن بلافاصله بعدش یه توضیحی در مورد اون کلمه میدن، چون خود خدا میفهمد و ما ادراکه تو نمیتونی بفهمی، پس باید من بهت بگم و خود خدا این توضیح رو ارائه میفرماید. پس وقتی میفهمد و ما ادراکه مطارق، یعنی نمیدونی این کوبنده آسمان چیست. خب وحی به ما بگه که چیه. خدا میفرماید ان نجم و ثاقب، نجم یعنی ستاره، ثاقب یعنی درخشان، ولی اصل معناش نفوذ کردنه. ثقبه یعنی نفوذ کردن و سوراخ کردن و وارد شدن. پس ثاقب یعنی ستاره نافذ که حالا در اثر این نفوذ درخشندگی هم، یعنی در سلام علیکم، در اثر اوج درخشندگیه که نفوذ میکنه. پس اون معنای درخشان هم تو دلش هست، ولی اصل معناش اون نفوذ کردن در آسمانه. خب پس طارق شد، معناش چی؟ خب مصداقش میشه چی؟ ستاره درخشان، ستاره پرنور. خب اگر قرار باشه طارق همین ستاره باشه، ما ادراکه چه معنایی داره؟ نه دیگه، ما ادراکه گفتیم تو با علم و عقل نمیتونیم بفهمیم دیگه. اگه ستاره باشه که قابل فهمه. آهان، خب پس معلومه که خداوند به یک محسوسی مثال زده برای اینکه یک معنای معقولی رو بفهمونه، از محسوس ما رو منتقل کنه به معقول، و این فهم خیلی بهتر میشه وقتی ما از محسوس به معقول پی ببریم، چون محسوس رو کاملا درک میکنیم. وقتی این محسوس رو درک کردیم، معقول رو میخوایم بهش تشبیه بکنیم، این معقوله کاملا برای ما قابل فهم میشه. پس طارق ستاره کوبنده و نافذ آسمان هست، منتها اینجا انگار که یک معنای فراتری از ستاره مد نظره. همین ستاره های معمولی نیست، چون اگر همین ها باشه دیگه ما ادراکه نداره. یک معنای فراتری است و اون اینه که ستاره وحی و دین در آسمان ظلمت و جهل درخشید و نفوذ کرد و اون درخشندگی قوی رو داره که این ظلمت رو از بین ببره. یعنی وقتی ستاره خیلی درخشانه، انگار که اون ظلمت رو دیگه بی اثر میکنه، انقدر این نور زیاده که ظلمت رو تحت تأثیر خودش قرار میده. پس خداوند با بیان طارق ما رو میخواد متوجه به مسئله وحی بکنه. چرا ما میگیم منظور وحیه؟ چرا چیز دیگه ای رو مصداقش قرار نمیدیم؟ این ستاره میتونه هر چیز دیگه ای باشه دیگه، چرا ما خصوص وحی رو مصداقش میکنیم؟ نگاه تدبری
آیه بعد
از آیات بعدی استفاده کنین. آیه بعد که خلقت انسانه، چه آیه میتونه به ما کمک کنه؟ النجم الثاقب که یعنی ستاره درخشان، که ما میگیم این منظور وحیه، نور وحیه. این که منظور نور وحیه است رو چه دلیلی براش داریم؟ از کجا میاریم؟ کدوم آیه سوره میتونه به ما راهنمایی بکنه؟ بخش بلند بگین. انه لقول فصل. قول فصل چیه؟ قرآن دیگه. قول فصل قرآنه که حالا پایین تر توضیحش رو میدیم کاملا مشخص بشه. چون در ادامه سوره هم حرف از وحیه، حرف از قرآنه، پس میتونیم بفهمیم که اون نجم الثاقب، اون نوری که در ظلمت میدرخشه و ظلمت رو تحت تأثیر خودش قرار میده، همون نور وحی میتونه باشه. پس قسم به آسمان و ستاره ای که در این آسمان میدرخشد که چی؟ این کل نفس لما علیها حافظ. این نافیه است، لما هم به معنای الاست، یعنی نیست هیچ نفسی مگر اینکه حافظی بر اون هست. پس تو جمله جواب قسم خدا میخواد بفرماید که هر نفسی حافظی دارد. حافظ چی؟ چی رو حفظ میکنه؟ دلیل بیاره. روحشو دلیل بیاره.
که چی؟ که جسم انسان رو داریم، یکی از چی خلق شده. خب
پس مربوط به آفرینش انسانه. الان حرف شما هم درسته، اصلا بعضی از تفسیران گفتن اعمال انسان، منتها ما باید قرینه داشته باشیم دیگه. ما وقتی میخوایم یک معنای رو برای یک آیه در نظر بگیریم، یه دلیل باید داشته. به چه دلیل این معنا؟ الان هر دو تا معنا به ذهن ما میاد، هم اعمال انسان حفظ میشود، هم روح انسان حفظ میشود. آیه بعدی رو که میبینیم در مورد خلقت انسان صحبت میکنه، آفرینش انسان صحبت میکنه، پس معلوم میشه راجع به وجود انسانه که از جسم و روح تشکیل شده. پس میشه روح انسان حفظ میشه. و بعد از همین آیه میفهمیم که پس انسانهایی بودند که این مسئله رو انکار میکردن. چون وقتی برای یک مطلبی خداوند قسم میخوره و با تأکید بیان میکنه، تأکید برای رفع تردیده. معلومه تو این مسئله تردید وجود داره که خداوند انقدر محکم و با تأکید و با قسم بیان میکنه این که روح انسانها حفظ میشود. این مسئله مورد تردید بود، یعنی آدمها میگفتن انسان وقتی مرد از بین میره دیگه روحش باقی نمیمونه. همین مسئله که مرگ نیستی هست، این یه مسئله که هنوزم که هنوزه طرفدار داره دیگه. آدم ها معاد رو انکار میکنن به این معنا که آدم وقتی مرد دیگه تمومه، زندگی فقط همین دنیاست دیگه، بعد از مرگ چیزی وجود نداره. اینجا خدا تو قسمت اول سوره میخواد این رو اثبات بکنه که انسان ها هر نفسی، یعنی استثناء هم نداره، هر نفسی حفظ می شود و قسم می خوره به آسمان و ستاره در آسمان یا همون نور وحی. خب این مطلب پس اثبات شد که پیام این قسمت میشه چی؟ دسته اول پیامش میشه تأکید بر حفظ نفس انسان. خب یه چیزی ما قبلا داشتیم، یه قانونی داشتیم که بین قسم و جواب قسم ارتباط وجود داره، تناسب و هماهنگی وجود داره. الان به نظرتون تناسب قسم‌ها با جواب چیه؟ چرا خدا برای بیان این که نفس انسان معدوم نمیشه و حفظ میشه به آسمان و ستاره قسم خورد؟
بخاطر اینکه روح و نفس به آسمان برمیگرده. وقتی اون چیزی که انقدر عظیمه
رو حفظ میکنه، چی رو حفظ میکنه؟
خود آسمان
رو حفظ میکنه. نه، آسمان یه روزی نابود میشه دیگه، از سما انشقت، آخر دنیا آسمون از بین میره.
ستاره‌ای که فرمودید در آسمان هستش، بیرون حافظ و نگهبانم با هر انسانی هستش و حافظ اون نفس انسانه، همونطور که اون ستاره یا همون نجم ثاقب همراه آسمانه.
خب
همونطوری هم یک نگهبانی با هر انسانی هست بشه.
یعنی ستاره حافظ آسمانه؟ یه خورده نزدیک شدین. ببینید ستاره تو آسمون هست، کیا هست؟ روز کجاست؟ آه، دیده نمیشه. یعنی روز که میشه ستاره انگار معدوم شد، ناپدید شد. آیا انسان ها وقتی ستاره رو نمیبینن در روز میگن ستاره دیگه نیست؟ همه میدونن دوباره شب بر میگرده این ستاره. پس همونطور که شما هر روز دارید این رفت و برگشت رو میبینید، ستاره روزها ناپدید میشه، ولی هیچ انسان عاقلی نمیگه این ستاره نابود شد و از بین رفت. همه میدونن دوباره میاد، یعنی خدا این ستاره رو حفظ میکنه در روز، یه جایی نگه میداره، شب دوباره اون رو ظاهر میکنه. روح انسان هم همینجوره، وقتی مرد این روح ناپدید میشه ظاهرا، آدم ها نمیبینن، فکر میکنن از بین رفت، ولی از بین نرفته، حافظی وجود داره که این روح رو حفظ کرده و دوباره در قیامت این روح رو بر میگرده، مثل ستاره‌ای که میره و بر میگرده. یعنی این تناسب رو میتونیم اینجوری بگیم که این ستاره دلیلیست بر این که روح هم حفظ میشه. همونطور که ستاره رو وقتی روز نمیبینیم ولی محفوظه و دوباره شب میاد، روح هم بعد از مرگ محفوظه و دوباره در قیامت خواهد آمد. پس بی دلیل نبود که خداوند به آسمان و ستاره مثال زد. حالا این نجم و ثاقب بودنش هم میتونیم شگفت‌انگیز بودن وجود انسان بگیم. همونطور که ستاره در آسمان درخشش داره، یعنی آسمان رو بگیم کل عالم، این ستاره در آسمان میدرخشه به عنوان یک موجود برتر. انسان هم در کل عالم مثل یک نجم ثاقبه و درخشندگی داره و موجود خیلی شگفت‌انگیزی است، ولی همین انسان و موجود شگفت‌انگیز بعد از اینکه مرد نابود نمیشه، حافظی وجود داره، این رو حفظ میکنه و بعد در زمان مناسب این دوباره حیات مجدد پیدا میکنه. خب بیام قسمت دوم. فلینظر الانسان مما خلق، پس باید نگاه کند. این پس نتیجه چیه؟ حالا که انسان محفوظ است، حالا که قرار این روح از بین نره، با مردن هم نابود نمیشه، پس این انسان باید از این مسئله به یک نتیجه دیگری برسه. باید اولا نگاه کنه. ینظر، نظر یعنی نگاه با دقت، یعنی فقط دیدن معمولی نیست، باید دقت بکنه، توجه بکنه تا به یک نتایجی دست پیدا بکنه، تأمل کنه. در چی تأمل کنه؟ در این که از چی خلق شده، از اون ماده خلقتش. پس در خلقت خودش باید تأمل بکنه. خیلی قرآن به ما ریز به ریز آموزش میده که ما چگونه فکر کنیم. اصلا پایه دین اسلام بر اساس تفکره. برای تفکر هم ارزش بسیاری توی دین قائل شده که از عبادت ظاهری خیلی ارزشمندتره. بعد خود روش تفکر رو قرآن به ما آموزش میده که ما چگونه فکر بکنیم، حالا که اینقدر دستور داریم برای تفکر. یکی از مسائل همینه که ما تو خلقت خودمون فکر بکنیم که از چی خلق شدیم. یعنی دم دستی ترین چیز برای تفکر برای انسان همین خودشه دیگه، وجود خودشه، این که از چی خلق شده. خلق من ماء دافق، خلق شده از آبی جهنده. یعنی دقت میده انسان رو، انسانی که به این عظمت و شگفت‌انگیزی است، این که از چی خلق شد، از یک ماده بسیار کم ارزش و ناچیز. که یخرج من بین صلب و ترائب، خارج می شود از بین پشت و سینه. صلب یعنی پشت و ترائب یعنی قفسه سینه. این اون ریشه این ماده رو نشون میده که این از کجا میاد اصلا، این ماده حیات بخش به وجود انسان از کجا میاد. حالا اینکه اصلا چرا خدا این رو فرمود؟ میتونست خدا بفرماید که فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء. اصلا این دافق یخرج من بین صلب و ترائب رو نمیگفت، چه اتفاقی میافتاد؟ ما میگیم قرآن بنای بر ایجاز داره دیگه، کلام اضافه نمیگه. اگر قرار باشه این کلام بود و نبودش فرقی نکنه، یعنی نعوذ بالله قرآن قرآن حکیم نیست دیگه. و یاسین و القرآن الحکیم، همه چیزش حکیمانه است و دلیل داره. اینکه چرا این رو گفت فعلا صبر کنیم، بریم آیات پایین‌تر رو بخونیم ببینیم چی دستگیرمون میشه. پس انسان باید فکر بکنه، نگاه بکنه روی این که از چی خلق شده. بعد خود خدا جواب سوال رو میده که فکر کن از چی خلق شدی، راهنماییت هم میکنم، ببین از مایی که این ویژگی ها را دارد خلق شدی. بعد برس به این نتیجه، انهو علی رجعه لقادر، که او بر بازگرداندنش قادر است. این انهو ضمیرش به چی برمیگرده؟ خدا. از کجا فهمیدیم؟ هیچ دلیلی نداریم. همین جوری، ولی مشخصه. یعنی این سوره چند تا از این ضمیرهای بدون مرجع داره. میگن سوره رکورددار ضمایر بدون مرجع، ضمیرهای بدون مرجع داره، ولی معلومه چیه. یکیش همین انهوه. این ضمیر انهو مرجعش اللهه، ولی مرجع ضمیر رو نداریم تو سوره. خب ما از این نظر در خلقت میرسیم به وجود معاد. یعنی مسئله معاد یه دلیل عقلی داره. عقل انسان اگر به کار بیفته، ینظر یعنی دقت بکنه دیگه، تعقل بکنه در این که از چی خلق شد، میرسه به این که خدا بر رجع انسان هم قادره. چرا؟ چون اونایی که میگن معاد نیست، مشکلشون سر همین فهم قدرت خداست که میگن مگه میشه. تو سوره یاسین، آخرای سوره یاسین هست دیگه، که یه آدمی اومد مثال زد، یه استخون پوسیده رو آورد، اینو تو دستش پودر کرد، پودرش هم تو هوا پخش کرد و بعد گفت چگونه می شود که این پودرها دوباره جمع بشن و بشن یک انسان. یعنی انسانها با قدرت خودشون می سنجن. وقتی می بینه خودش نمی تونه این کارو بکنه، فکر می کنه خدا هم نمی تونه بکنه. اگه قدرت خدا رو بفهمه دیگه مسئله معاد براش استبعادی نداره که بگه نمیشه و بعیده و جور در نمیاد. خب برای اینکه این قدرت رو بفهمه باید تو خلقت خودش دقت بکنه. خلقت انسان از چیست؟ از یک قطره آب کم ارزش. این موجود عظیم با این همه شگفتی از یک ماده ناچیز خلق شده. پس خدایی که این گونه خلق کرده میتونه دوباره هم خلق بکنه دیگه. پس ما اون قدرت اولیه رو اگر بفهمیم، کار دوباره رو هم میفهمیم که مشکلی نداره. انه علی رجعه لقادر، نتیجه اون ینظر الانسان مما خلقه. اگه انسان دقت بکنه تو خلقت خودش به قدرت خدا پی میبره. حالا اینجا قدرت خدا رو برای مسئله معاد بیان میکنه، علی رجعه لقادر. ولی اصلا کلن ما نیاز داریم به اینکه این قدرت خدا رو باور کنیم. یعنی قدرت خدا رو قبول داریم، قادر میدونیم خدا رو، ولی گاهی وقتا شاید اون به اون یقینه که باید نرسیدیم. علامتش چیه؟ اینکه تکیه کردنمون به خدا 100% نیست. یعنی یه ذره دلمون پیش غیر خدا هم هست. این نشون میده که ما هنوز قدرت خدا رو باور نداریم. اینکه تو شرایط مختلف زندگی نگران هستیم، این یعنی قدرت خدا رو باور نداریم. قبول داریم، ایمان بهش داریم، ولی یقین نشده. برای اینکه یقین بشه ما باید تو آیات خدا دقت بکنیم. باز برمیگردیم به همون نعمت‌های خدا رو یادآور شدن. این تمرین رو گذاشته بودیم یه دفعه دیگه که نعمت‌های خدا رو هر روز برای خودمون هی بشماریم، نعمت‌های جدیدتر. اینا باعث میشه که برکات زیادی داره این کار. اگر ما این کار رو مستمرن انجام بدیم، چون اصلا روال قرآن بر اینه. شما نگاه کنید اکثر سوره های قرآن دارن این رو به انسان آموزش میدن که هی آلاء خدا، قدرت نمایی های خدا رو هی برای خودش یادآوری بکنه، فذکر و اینها رو به یاد بیاره. اینا باعث میشه که اعتقاد انسان قوی بشه. این که قدرت خدا به همه چیز تعلق میگیره. خدایی که این وجود عظیم رو از یک چیز بسیار کم ارزش و ناچیز خلق کرد، خب همه کار میتونه بکنه دیگه. چرا پس ما باید نگران باشیم؟ چرا باید دلمون شور بزنه؟ چرا قرص نباشه دلمون؟ این همش برمیگرده به اینکه اون قدرت رو باور نداریم. برای رسیدن به اون قدرت تو خلقت انسان، یک نمونش اینه که تو خلقت انسان توجه بکنیم، دقت بکنیم. حالا تو هر خلقت دیگر خدا دقت بکنیم، این یقین به قدرت افزایش پیدا میکنه. یقین به قدرت که زیاد بشه، بعدش توکل میاره، تسلیم میاره، رضا میاره، همه اون صفات پسندیده رو به دنبال خودش داره. خب به این میرسه که انه علی رجعه لقادر، خدا بر رجع انسان، برگردوندن انسان قدرت داره. باز اینم دلیل بر همونه که ان کل نفس لما علیها حافظ، اشاره به حفظ روحه. چون اینجا داره میگه اون روح رو دوباره برمیگردونه دیگه. یعنی آیات دیگر سوره راهنمایی میکنن به این که منظور از اون حافظ، حافظ روح هست نه حافظ اعمال. ما هیچ آیه‌ای که مربوط به اعمال باشه نداریم تو این سوره. خود این جمله رو هم ببینید با چند تا تأکید بیان شده. انه، خود انه تأکیده، لقادر اون لامش برای تأکیده، جمله اسمیه است، تأکید رو نشون میده. یعنی خداوند بر روی قدرت خدا داره چندین بار تأکید میکنه که آدم ها بفهمند، باور کنند که خدا قدرت بر هر کاری داره. انه علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی قدرت داره. اینا از چیزاییه که خیلی اثر داره. حالا مثلا ذکر یا قادر رو آدم با توجه چندین بار بگه، اینا باعث افزایش ایمان میشه دیگه، چون ما همین جوری اعتقاد داریم. ولی اینکه با توجه همین ذکر رو روش زوم بکنیم و بگیم، هی داریم قدرت خدا رو به خودمون یادآوری میکنیم و اینها مؤثر خواهد بود. در چه روزی برمیگردونه؟ این رجع کی اتفاق میفته؟ یوم تبل سرائر، روزی که آشکار می شود سرائر. سرائر جمع سریره ها. سریره یعنی رازها، مخفیها، سر دیگه، اون چیزی که پنهان و مخفی باشه. پس رجع حتما اتفاق میفته. کی اتفاق میفته؟ روزی که مخفیها آشکار میشه. یعنی خداوند اینجا هم وقوع قیامت رو حتمی میکنه، هم ویژگی قیامت رو بیان میکنه که ویژگیش چیست؟ این که پنهانها آشکار میشود. نتیجه آشکار شدن پنهانها چیست؟ ما له من قوت ولا ناصر. پس این پس نتیجه طبل السرائره. وقتی پنهان ها آشکار شد، پس دیگه هیچ قوت و ناصری برای او نخواهد بود. پس معلوم میشه این پنهان ها پنهان های خوبند یا بد؟ بده دیگه، سرائر بده. این از کجا میفهمیم؟ چون آیه بعد میگه ما له من قوت ولا ناصر، این هیچ یاوری نداره. پس معلومه یک پنهانهای بدی داشته که نمیخواست آشکار بشه، حالا که آشکار شد کسی به دادش نمیرسه. پس معلومه اصلا انکار معاد ریشش توی همین سرائره، چون یه سرائری دارد و نمیخواد آشکار بشه معاد رو انکار میکنه. تو سوره قیامت هم داریم خدا میفهمه اینا که انکار میکنن دلیل اصلی انکار معادشون چیه، لیفجر امامه، چون میخوان آزاد باشن هر کار دلشون میخواد بکنن. اینجا هم چون یه بدیهایی دارن نمیخوان اون بدیها رو بشه، میگن نه نیست همچین روزی که این حساب و کتابا و آشکار شدن ها باشه. پس ریشه اصلی انکار معاد اینجا برملا میشه، افشاگری میکنه خدا. یکی طبل السرائره که اینا میخوان از این فرار کنن، یکی هم اون قدرت خدا رو باور ندارن. دو تا مسئله برای ریشه های انکار معاد توی انسان ها اینه که قدرت رو باور نداره و سرائر منفی داره که نمیخواد آشکار بشه، ولی خدا میگه هم خدا قدرت دارد هم اون منفی ها و پنهان های بعد آشکار خواهد شد. هر دو تا ریشه رو خدا از بین میبرد. خب فرق قوت و ناصر چیه؟ چرا دو تا چیز نه قوت دارد نه ناصر؟ این نیرو از درون خودشه دیگه، نه خودش قدرت داره که جلوی عذاب رو بگیره، جلوی طبل السرائر رو بگیره، نه از بیرون کسی کمکش میکنه. پس هر دو طرف منفیه، نه خودش میتونه جلوی این آشکار شدن رو بگیره و نه یارو یاوری داره. خب حالا بگید ارتباطش با قسمت بالا چیه؟ گفتیم یخرج من بین الصلب و الترائب، گفتنش چه لزومی داره؟ این که ما بدونیم این مایه حیات انسان، مایه تشکیل جسم انسان از کجا میاد؟
شاید اون کسی این اسراری که توی سینش نگه داشته این برمیگرد به همون توبلازه، به همون صبح و ترائه.
یعنی این مائدافق که نیت نیست، این همون ریشه خلقت انسانه. منتها این ریشه خلقت انسان از کجا خارج میشه؟ از یه جای مخفی، یعنی بین پشت و سینه، یعنی کاملا مخفیه دیگه، از دو طرف حفاظ داره که پنهانه، ولی این پنهان رو خدا یخرج و خارج میکنه و خلقت میده به انسان، حیات میده. خدایی که این پنهان رو میتونه خارج بکنه، این سرائر رو هم میتونه آشکار بکنه. پس دو تا چیز اینجا بیان میشه، بخاطر همین دو تا خلقه آورده. یکی خلقه برای اصل رجوعه، که خدایی که اصل انسان رو خلق کرد، علا رجعهی لقادر، خدایی که اون ما و پایه تشکیل دهنده انسان رو بیرون آورد، طبل السرائر، میتونه پنهانها رو هم آشکار کنه. یعنی دقیقا دو تا جملهی که ما تو قسمت پایین داریم نمونش رو و مقابلش رو قسمت بالا داریم. خلقت انسان به چه دلیل اثبات میشه؟ چون خلقت انسان دلیل بر چیست؟ بر این که علی رجعهی لقادر. یخرج من بین الصلب و الترائب دلیل بر چیست؟ دلیل بر طبل السرائر. اینا قشنگ این هماهنگی ها مشخص میشه که الان میفهمیم برای چی خدا اصلا یخرج من بین الصلب و الترائب رو فرمود. اگه نمیفرمود شاید اون طبل السرائر برای ما کاملا درک نمیشد، ولی وقتی میبینیم تو دنیا هم نمونش هست، نمونه خلقت تو دنیا هست، پس رجع دوباره هم ممکن خواهد بود. نمونه آشکار شدن ها تو دنیا هست، پس آشکار شدن اون طرف هم ممکن خواهد بود. این محال ها پس از بین میره. خب پیام این دسته دوم میشه چی؟ آیات 5 تا 10 خب پس تأکید روی قدرت خدا، تأکید بر قدرت خدا بر رجع انسان یا برگرداندن انسان. پس کل سیاق اول پیامش میشه چی؟ این دوتا رو با هم که ترکیب بکنیم،
خداوند قدرت داره، میتونه انسان ها رو برگردونه و بر هر نفسی هر پنهانی آشکار میشه.
این دوتا رو با هم ترکیب کنید، قدرت خدا بر حفظ انسان و رجع او. مسئله معاد از اون مسائل اساسی و بنیادیه برای زندگی انسان. یعنی هر چقدر این ایمان به معاد قوی باشه در کسی، این انسان صالح‌تر خواهد شد و به خدا نزدیک‌تر. هر چقدر این ایمان ضعیف باشه، این از خدا فاصله میگیره، ولو اینکه ظاهراً مؤمن هم باشه. تو سوره ماعون داریم دیگه، آدم‌هایی که نماز خونن فویلون للمسلین، ولی اول سوره میفهمد یکذب و بدین، اینا تکذیب میکنن، ظاهرش مؤمنه و معتقده ولی حقیقتا مکذبه و باور نداره. اینه که هر چقدر این ایمان قوی تر بشه توی اصلاح انسان مؤثره. به خاطر همین حدود یک سوم آیات قرآن اختصاص به مسئله معاد پیدا کرده. یعنی ما خیلی از سوره ها و آیات رو داریم که معاد رو هی داره برای انسان به باور میرسونه. سلام علیکم. چون مسئله پایه‌ای و اساسیه، این درست بشه دیگه بقیه چیزها هم درست میشه. ما از اینا میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه ایمان خودمون و اطرافیانمون رو قوی بکنیم، این چیزها رو پررنگ کنیم تو زندگی. یکی مسئله معاده که شما نیا کنید، از علما هم میرن راهکار میخوان، میگن یاد مرگ داشته باش، چون یاد مرگ از اون مسائل اساسیه برای جلو رفتن انسان، خیلی مهمه. یکی مسئله معاده که قرآن خیلی روش مانور میده. یکی هم همون ذکر نعمتهای خدا، کارهای خدا، الطاف خدا رو هی به یاد بیاریم و بهش توجه کنیم، فکر کنیم روش. اینا هم منشأ برکات زیادی تو زندگی انسان میشه و انسان رو رشد میده. اینا از اون مسائلیه که خیلی پیش برنده است برای انسان. روی اینها تفکر بشه و اینا رشد بکنه، انسان رو میبره جلو. خب پس این شد سیاق اول که خداوند مسئله معاد رو داره اثبات میکنه از راه عقلی. یعنی در واقع ما تو قسمت اول اثبات معاد از راه دلیل عقلی رو داریم. یعنی به یه زبان دیگه پیام سیاق اول رو میتونیم اینجوری بگیم، اثبات معاد از راه دلیل عقلی. چون اون تأکید بر قدرت خدا بر حفظ انسان و رجع دوباره دلیل عقلیه دیگه. میگه، نمونه میاره، میگه خدایی که میتونه خلق بکنه دوباره هم میتونه برگردونه، خدایی که میتونه پنهان رو اینجا آشکار کنه اونجا هم میتونه آشکار کنه، خدایی که میتونه ستاره رو حفظ بکنه و دوباره ظاهر بکنه تو آسمان، انسان رو هم میتونه حفظ بکنه. پس یک مسئله عقلیه، عقل ثابت میکند که معاد حتمی است. این از این. تو قسمت دوم سوره باز هم اثبات معاد، منتها از راه دلیل نقلی. یعنی پس کلن سوره طارق به اثبات معاد میپردازه، اول از راه عقل، دوم از راه نقل. یعنی ما هیچ دلیلی برای انکار معاد نداریم، عقل میگه باید باشه، نقل و پیام خدا هم میگه که باید باشه. دوباره و سما، باز قسم به آسمان، یعنی خود آسمان میتونه دلیل باشه برای اثبات معاد از دو جنبه. یکی این که ستاره های در آسمان حفظ میشن پس روح انسان هم حفظ میشه و نابود نمیشه. یکی این که آسمان خودش دلیل و نشانه ای بر برگشت دوباره است. و سما ذات رجع، آسمانی که دارای برگشت است. اینم قبلا گفتیم که کلمات مشابه توی سوره، هر سوره کلمات مشابه معمولا داره. اینکه ما بالا رجعهی رو داشتیم، پایینم دوباره میفهمد ذات رجع، یعنی حرف سر اون رجعه که حالا تو سیاق قبلی یه مدل بیان کرد. اینجا هم میتونه قسم به آسمان به هر کلام دیگهی خورده، کلمه دیگهی گفته بشه، ولی کلمه رجع هم تناسب با رجعه که قبلا ذکر شد. همین که اون مسئله‌ای که مد نظر هست رو بیان می‌کنه، آسمان رو قسم می‌خوره از جهت دارای برگشت بودن. برگشت آسمان چیه؟ آبها میرن به سمت آسمان و آسمان دوباره اینها رو بر می‌گردونه. یعنی این برگشت در عالم دلیلی است بر اینکه معاد هم هست، روح انسان‌ها هم قابل برگشتن. بارون که میاد، این بارون برگشت آب دریایی است که بخار شده رفته به آسمان. یعنی آبها بخار میشن میرن تو آسمان، وقتی رفتن دیگه همونجا نمیمونن، دیگه تموم بشه، اینا دوباره بر میگردن. خود این برگشت دلیلی است بر برگشت روح. روحی که میره و از این دنیا کوچ میکنه، این دوباره قابل برگشته، فانی نمیشه، از بین نمیره. یعنی منکرین معاد موت را مساوی فوت میدونن، ولی خدا میخواد بگه نه، اینطور نیست. موت مساوی فوت نیست، این که همه چیز تموم بشه. بعد خود همین باور معاد باعث میشه که آدم دیگه تکیه به دنیا نداشته باشه دیگه، چون میدونه همه چیز اینجا نیست، یه جای دیگری هم هست، ما قراره یه جای دیگه هم زندگی داشته باشیم که اتفاقا اصل زندگی اونجاست. پس دیگه خیلی برای این ور تمام تلاش و همغمش رو صرف نمیکنه. یکی قسم به آسمان که دارای برگشته، یکی هم قسم به زمین. این زمین از چه جهتی مورد قسم واقع شده؟ والارض ذات صدع، دارای صدع یعنی شکاف، صدع یعنی شکافی که توی یک چیز محکم ایجاد بشه. زمین از نهایت استحکام برخورداره، ولی این محکمی مانع کار خدا نمیشه، دست خدا رو نمیبنده. خدا در همین زمین محکم شکاف ایجاد میکنه. این شکاف داشتن چه ربطی به بحث ما داره؟ میتونه بیرون بیاد. یعنی دقیقاً ما میبینیم چقدر زیبا خداوند برای بیان مطالب معقول و عقلی از مسائل حسی و محسوس استفاده کرده. شما هر روز دارید میبینید زمینی رو که شکاف داره با همه محکمیش. شاید ما ظاهر زمین رو نگاه کنیم فکر کنیم مثلا مگه میشه از دل این زمین چیزی بیرون بیاد، اونم گیاه به این ترد و نازکی. این از دل این زمین محکم بیرون میاد. در نگاه اول ممکنه محال به نظر بیاد، ولی ببینیم این اتفاق میفته و زمین شکاف برمیداره و این دونه ازش خارج میشه. این خودش دلیلیه بر این که پس انسان هم در نگاه اول ممکنه خروج دوبارش محال باشه، ولی اتفاق میفته به دلیل عرض ذات صد، زمینی که دارای شکافه. یعنی ما فرصت برای تفکر خیلی داریم. ما به هر چیزی نگاه میکنیم باید توحیدمون، معادمون، اصول دینمون باید قوت بگیره. نگاه اگر نگاه دقیق اگه نظر باشه، ولی دیدن همینجوری باشه نه، هیچ اتفاقی نمیفته. ما هر روز داریم اینها رو میبینیم، ولی ممکنه اضافهی رشدی صورت نگیره. نه، انسان هم میتونه بعد از مردن که رفت داخل زمین و مدفون شد دوباره خارج بشه و زنده بشه. این حیات دوباره، موجودات وقتی که میمیرن میرن تو زمین دیگه، بعد این دوباره بیرون میاد. این که از زمین محکم که ظاهرن محاله که ازش چیزی خارج بشه، میبینیم شکاف برمیداره به ظرافت و یک موجود زنده ازش میاد بیرون، دلیل بر حیات دوباره است. پس هم قسم اول هم قسم دوم اشاره به بازگشت انسان و حیات دوباره میکنه. خب قسم به اینها که انهو لقول فصل، قرآن قول فصل است. باز اینجا ضمیری داریم که مرجع نداره، انهو مرجع ضمیر نداره، ولی متوجه میشیم که منظور قرآنه. چرا؟ چون بعدش میگه قول دیگه، قول یعنی کلام. کلام فصل است. چی کلام فصل است؟ همین کلامی که خدا میخواد اثباتش بکنه و یه عده‌ای میخوان انکارش بکنن و تهمت میزنن بهش. اصلا اصل شاید اصل انکار قرآن توسط مشرکین به دلیل مسائل معاده، یعنی با قرآن خیلی مشکلی شاید نداشته باشن مشرکین اگر حرفی از معاد توش نباشه. یه سری دستورات اخلاقی بده این کارو بکن این کارو نکنی، خب خیلی چیزی نداره، مثل خیلی از کتابای اخلاقی که کسی کاری باهاش نداره، ولی چون حرف از معاد میزنه مشکل باهاش دارن. چون حرف از معاد که بزنه یعنی تو دیگه باید کارتو اصلاح بکنی، نمیتونی هر کاری دلت خواست انجام بدی. به خاطر خبر از معاده که با قرآن مشکل دارن و خدا اینجا میفهمد که اون قول فصل است. قول فصل یعنی قول فصل یعنی کلام آخر دیگه، حرف آخر رو میزنه و حق رو از باطل جدا میکنه، درست رو از غلط جدا میکنه، یکی میگه هست یکی میگه نیست. قرآن میاد حرف آخر و جدا کننده و فیصله دهنده رو بیان میکنه و میگه کلام و میگه این معاد هست و شکی درش نیست. طارق قول فصل، طارق آخه قول نیست از این جهت که معنای وحی بگیریم براش. آره اونجوری اگر بگیم که طارق منظور از نجم ثاقب همون وحی است که در آسمان می درخشد، بله این وحی میشه قول فصل، اینجوری بله میشه. خب پس اولا قول فصل است، دومن این که و ما هو بالهزل، هزل یعنی چیزی که شوخیه و جدی نیست، یعنی همین جوری مثل الان که بعضیا میگن این که خدا تو قرآن میگه که عذاب میکنه آدمها رو، خدا الکی گفته، خدا که دلش نمیاد بسوزونه بندشو، اصلا مگه میشه خدا بندشو با این همه ظرافت که خلق کرده حالا بسوزونه؟ این که میبینید هی میگه عذاب هست و اینا، یه سری که اومدن اصلا گفتن عذاب نیست، بعد دیدن نه نمیشه، این علنا با قرآن در افتادن، این آدم هم ظاهرش مسلمونه نمیشه که قرآن رد بکنه، بعد اومد گفتش که نه عذابهایی که قرآن میگه هست، منتها وقتی برید اونجا دیگه خدا دلش نمیاد بسونه، فقط میخواد بترسونه، جنبه ترسوندن داره. مثلا مادری که بچهش میگه میزنمت، ولی وقتی که اون بچه اون کار انجام داد دیگه نمیزنه، دلش نمیاد. پس یعنی شوخیه دیگه، اگه اینجوری بگیم یعنی شوخیه، یعنی الکیه، فقط جنبه یه ذره ترسوندن و خلاصه تهدید داره، آره، ولی واقعیت نداره. و خدا میفهمد و ما هو بالهزل. و خیلی زیباست پاسخهای قرآن که در مقابل دست و پا زدنهای منکرین که میان به هر دری میزنن، خودشونو به آب و آتیش میزنن که رد بکنن، میگن که سحر جادوه، نمیدونم اساطیر الاولین، املا کردن بر پیغمبر، انواع چیزها و انواع توهینها رو به کار میبرن، خدا یک کلمه میاد میگه نه اینجور که شما میگی نیست، خیلی راحت. این نشون میده که این کسی که این مدلی حرف میزنه به حرف خودش اعتقاد و باور داره، حق دیگه. مثل خیلی وقتا که آدم میگه که آن را که حساب پاک، نه میگن که طلاک پاکه چه منتش بخواه، یعنی یه طرفی میاد این آدم پاک رو میخواد تهمت بزنه، انواع توهین ها و اینها رو میکنه، این خیلی راحت میگه طلاک پاکه دیگه، هیچ مشکل نه، من میدونم که حقم، این حرفایی که تو میزنی درست نیست، خیلی ساده. و انگار که تمام دست و پا زدن‌های اونو خونسا میکنه، بی اثر میکنه، چون اون طرف هم توقع داره که اینم بیاد مثلا داد و بیداد را بندازه، اینم مقابله ممس بکنه، توهین بکنه، ناسزا بگه. میگه نه این خیلی راحت و با خونسردی داره میگه نه اینطور نیست، اصلا وا میره انگار. اینجا هم خدا همین خیلی راحت در مقابل تمام تلاش‌های منکرین که میخوان از هر راهی انکار بکنه، خیلی راحت میگه انه لقول فصل و ما هو بالهزل، این قول فصل داره، حق رو کاملا مشخصا نشون میده و شوخی هم نیست. پس وقتی میگه شوخی نیست یعنی عده ای اون رو شوخی میپندارن. وقتی رد میکنه این بایی که سر بالهزله، اینو بعضی میگن با زائده است، ولی بعضی میگن این با برای رد یعنی رد حرف طرف مقابل، یعنی پس طرف مقابل ادعا کرده این هزل رو، این جمله با اون بایی که توش داره میخواد بگه نه اینطور نیست، یعنی با یه دونه حرف نشون میده که این ادعای طرف مقابل هم بوده و خدا داره ردش میکنه. نشوخی نیست و کاملا جدی است. خب الان بگید ارتباط قسم با این جواب چیه؟
همونطور که زمین خواسته شکافتن داره و باز میشه، مثلا دانه از داخلش میاد بیرون.
خب
میتونی بگی که قرآن هم به همون قول فصله و بالاخره حق و باطل را از همدیگه جدا میکنه و قرصوگن داستمان که داره خواسته بازگرداندن هستش.
شوخی اگه آسمان و زمین شوخی هن، مگه این اتفاقاتی که میفته الکیه؟ این که بارون از آسمون میاد یک مراحلی طی میشه، یعنی روی حساب، روی قانون، روی نظم. این که یه گیاهی از زمین خارج میشه، این الکی و شوخی نیست که همین جوری مثلا یه دفعه یه جای یه گیاهی در بیاد. این روی یک حساب کتاب و یک نظم و قانونیه، باید حتما یه شرایط خاصی باشه تا این اتفاق بیفته. پس همونجور که نظام عالم، آسمان و زمین معمولا کل هستی رو میخواد در بر بگیره دیگه. وقتی سماوات و ارض رو خدا میگه، یعنی هر چی که در عالم هست، یعنی آسمان و زمین نمادی از کل هستیه. همونجور که اتفاقات کل هستی و خصوص آسمان و زمین شوخی نیست و روی حساب و قانون و قاعده است، این قرآن هم شوخی نیست. پس حرفایی که میزنه حقه و الکی نیست و میخواد حق رو از باطل جدا بکنه. پس پیام این دسته میشه چی؟ اینجا خدا تأکید بر چی میخواد بکنه؟ حقانیت قرآن. این قرآن حق است. قسم به آسمان و زمینی که حقند و شوخی نیستند و روی نظم و قانون کار میکنن، که این قرآن هم حقه. در واقع خدا اون نظام تکوین و تشریع رو با هم هماهنگ میکنه. آسمان و زمین نظام تکوین دیگه، نظام تکوین به دست خداست و حقه و بر اساس قانون و قاعده است. نظام تشریع و قانونگذاری و امر و نهی خدا هم که تو قرآن بیان شده، این هم هماهنگ با کتاب آفرینشه و حقه و روی قانون و قاعده است. خب بعد میفرماید که انهم یکیدون کیدا، قطعا ایشان نقشه میکشند. ایشان کیان؟ همونا که رد میکنن منکرین. باز اینجا زمینه بدون مرجع داریم، ولی مشخصه کیان. انهم یکیدون کیدا، پس سه تا زمیر داریم که هر کدوم یک مرجع جداگانه ای داره. مرجعش هم ذکر نشده ولی کاملا مشخصه. آنها نقشه میکشن. یکی دونه کید اصلا یعنی چی؟ حیله. ما توی فارسی میگیم حیله، مکر و نیرنگ، یعنی کار بد. ولی اصل کلمه کید یعنی نقشه کشیدن برای چاره اندیشی، یعنی یه چاره ای، یه راه حلی میخوایم پیدا بکنیم. برای پیدا کردن راه حل نقشه میکشیم. ولی چون معمولا این نقشه کشیدن ها در امور بد به کار رفته دیگه، کید رایج شده توی معنای بدش، یعنی توی حیله و نیرنگ. وگرنه اصل معنای کید یعنی نقشه کشیدن و چاره اندیشی. پس میتونه هم در امور خوب باشه هم در امور بد. به خاطر همین بعدش خدا میفهمد و اکید و من هم نقشه میکشم. اگر فقط منفی باشه، خدا که حیله و نیرنگ نمیکنه، خدا هم چاره اندیشی میکند برای رد نقشه های اونها و از بین بردنش. پس اینها نقشه میکشند. یکی دونه فعل مضارع دال بر استمرار، پس دائما نقشه میکشند. پس خدا قرآنی فرستاده برای این که راه حق رو نشون بده. قول فصل دیگه، حق رو نشون میده، حق رو از باطل جدا میکنه. ولی عده ای نمیپذیرند این رو. برای این که این رو نپذیرند، نقشه میکشند و دائما هم نقشه میکشند. وقتی فعل مضارع و استمراره، یعنی این که اختصاص به یک زمان هم نداره، یعنی الان امروزه هم برای رد قول خدا و حقانیت قرآن دارن نقشه میکشند. یکیدون کیدن، این کیدن چی رو نشون میده؟ تأکید و دیگه تنوینی که کیدن داره نشانه عظمته. این تنوین عظمت رو نشون میده. یعنی نقشه میکشند، نقشه ای، نقشه بزرگی. پس اینها نقشه های عظیم میکشند. خب یعنی ما منتظر باشیم، این خودش آمادگی ایجاد میکنه دیگه، این که بدونیم دشمن ما نقشه میکشد و نقشه های بزرگی هم میکشد. الان هم میبینیم دیگه نقشه هایی که میکشن واقعا اگر امداد خدا اون اکید و کیدن نباشه ادامهش، این نقشه ها براندازانه است. خود دشمنم انگوش به دهن مونده که ما با این همه نقشه های حساب شده که کشیدیم برای هر کشور دیگه تا حالا کشیده بودیم، تا حالا هزار بار نابود شده بود، ولی نمیدونیم چه حسابیه که ما 30 چند ساله هی نقشه میکشیم ولی این نظام همچنان الحمدلله سر پاس. این به خاطر اینکه اون اکید و کیدن پشت سرش هست. پس یکیدون کیدا، اینا دائما نقشه های بزرگ میکشند. خب انهم هم که میاد، انه یعنی تأکید، یعنی حتما اینطوره. یعنی ما منتظر نباشیم یه روزی باشه که دشمنی نباشه و نقشه ای نباشه. انهم یکیدونه، قطعا اینها دائما نقشه میکشن، چون اصلا نظام دنیا بر اساس جنگ حق و باطله. حق همیشه با باطل در تعارض و این جنگ همچنان وجود داره. از این جنگ ناراحت نباشیم. چرا؟ چون این جنگ منجر به رشد حق میشه. وقتی جنگی نباشه، وقتی دشمنی وجود نداشته باشه، حق برای مبارزه با اون تلاش نمیکنه. تو همون سطحی که هست میمونه. وجود دشمن فایده داره. اصلا آدم هایی که میگن خدا چرا شیطون آفرید؟ و شیطون نبود خیلی راحت بودیم دیگه، همه قشنگ دیندار میشدیم. ولی اون دینداری، دینداری رشد یافته ای نیست. یعنی در یک سطح پایینی باقی میمونه. مثلا شما نیا کنید توی یه مدرسه اگر امتحان نباشه، بچه ها در یه سطحی، حالا خیلی هم بچه های خوبی باشن، خودشون اهل درس باشن، ولی فقط همون درس رو میخونن و میرن. ولی وقتی امتحان هست، حالا امتحان دشمن نیست، ولی خود وجود امتحان باعث رشد میشه. بعد اگر یه دشمنی وجود داشته باشه بخواد نذاره اینها درس بخونن، اینا تلاش میکنن که اون دشمن رو از بین ببرن، این باعث رشد میشه. پس وجود دشمن اولا ضروری زندگی دنیاست. انهم یکیدونه یعنی وجود دشمن ضروریه، به خاطر همین اصلا شیطان وجود داره. دوما این وجوده به نفع حقه، اگر درست استفاده بکنه باعث رشد حق میشه، اگر نباشه حق در یک سطح معینی باقی خواهد موند و بالا نمیره. مهم اینه که ما از این تعارض حق و باطل استفاده کنیم و رشد کنیم. حواسمونم به این باشه که این تعارض باید باشه، یعنی ما باید همون جوری که حق محور و حق خواه هستیم، باطل ستیز هم باشیم. چون بعضیا میگن فقط ما راه حق خودمون رو میریم، به کسی کاری نداریم. این غلطه، این رشد نداره. این کسی که داره تو مسیر حق حرکت میکنه باید با باطل بجنگه، باید باطل رو نخواد، باید بخواد که باطل رو از بین ببره. زیارت عاشورا همش همینه دیگه. زیارت عاشورا همش میگه که اتقرب و الله به موالات کم، تو حقم دارم حرکت میکنم، و بل براعت من اعداء کم. این براعت من اعداء شما بشمایید ببین تو زیارت عاشورا چند بار تکرار شده به عبارتهای مختلف. اصلا از اول تا آخر زیارت عاشورا داره باطل ستیزی رو آموزش میده، چیزی که امروز دشمن میخواد این رو کمرنگ یا بیرنگش بکنه. میبو زندگی تو بکن، به دیگران چی کار داری؟ دیگران اونا برای خودشون زندگی میکنن، اونا برای خودشون یه فکری دارن. مثلا تو بعضی از این پیاما نگاه کنی میبینه که میبینه که هر کسی برای خودش یه فکری داره، هر آدمی برای خودش فکری داره و فکرش برای خودش محترمه. شما هر کسی که فکرش با فکر شما یکی نبود رو دشمن خودت ندون، بگو اونم یه فکر برای خودشه، منم یه فکر برای خودم. یعنی کاملا میخواد روحیه یه باطل ستیزی رو بکشه در انسانها، که من زندگی خودم میکنم، من به دیگران چی کار دارم؟ حالا اون اشتباه میکنه یا درست به من ربطی نداره، اونم برای خودش یه فکر داره، من برای خودم یه فکر دارم. در صورتی که مسلمان این نیست. مسلمان میگه اصلا حق باید حاکم بشه بر جامعه، چون باطل آدمها رو به انحراف میکشونه و به نابودی میکشونه و از سعادت دور میکنه. ما نمیتونیم بپذیریم. و اصلا فلسفه ظهور امام زمان علیه السلام همینه دیگه. اگه قرار بود هر کسی زندگی خودش رو بکنه، به باطل کاری نداشته باشه، امام زمان برای چی میومدن؟ مثلا میان جهان رو به هم بریزن که چی بشه؟ بذار هر کی زندگی خودش رو بکنه دیگه. میان برای اینکه این حق فراگیر بشه و اصلا مشکل اینه که این باطل نمیذاره حق کارشو بکنه. اگر اونا به ما میگن که شما زندگی خودتون رو بکنید، به کسی کاری نداشته باشین، ولی خودشون این دستورالعمل رو اجرا نمیکنن، باطل آروم نمیشینه که بگه خب اون حقه هم برای خودش زندگی کنه، منم برای خودم. اگه واقعا این باشه، حالا ما سر جنگ با اونایی که غیر حربی باشن نداریم، ولی واقعش اینه که اون به ما میگه شما ساکت بشین تا من بتونم وارد بشم و همه رو از بین ببرم. پس انهم یکیدون کیدا، ما این رو به عنوان یک قانون بدونیم که اینها دائما نقشه میکشن، ولی ادامش و اکیدو کیدن و من هم نقشه میکشم و خدا میگه من نقشه میکشم. یعنی اصلا واقعا اینه که ماها هیچ کاره این. شما نیا کنید با این همه نقشه های دشمن، اگه ما خودمون به تنهایی میخواستیم مقابله کنیم، باز تا حالا فاتحه اسلام خونده شده بود. اینه که دست خدا تو کار، خود خدا داره نقشه میکشه برای مقابله با اینها. حالا ما هم یه تلاش هایی این کنار شاید انجام بدیم. و اکید و کیدن، باز اینجا هم کیدن رو با تأکید ذکر میکنه که نقشه خدا هم بزرگ است. پس حالا که هم اونا نقشه میکشن، هم من نقشه میکشم برای مقابله با اونها، این که اکید و کیدن بعد از یکید و نکیدن میاد یعنی چی؟ اول اونا نقشه میکشن، بعد خدا نقشه میکشد دیگه. اگه اونا نقشه نکشن برای نابودی حق، خدا کاریشون نداره. چون اون نقشه میکشه برای اینکه حق رو نابود کنه، خدا هم نقشه میکشه برای اینکه نقشه او رو باطل بکنه. خب بعد میگه ف مهل الکافرین، این ف نتیجه اینه. حالا که فهمیدی اونا نقشه میکشن و من هم بیکار ننشستم و نقشه میکشم، پس به اینها مهلت بده. برای چی مهلت بده؟ بیشتر گمراه بشن، شاید برگردن. یعنی این مهلت چند تا اثر داره. این که اگر قابل برگشت، فرصت داشته باشه که بتونه برگرده. مثلا شما نگاه کنین همین جریان فتنه که اتفاق افتاد، بلا فاصله بعد از فتنه اگه یه دادگاهی برپا میشد، فوری همه مثلا به نتیجه کاراشون میرسیدن، مهلتی داده نشده بود دیگه. شاید یه عده‌ای تو این فاصله و دیدیم واقعا یه عده‌ای برگشتن. این مهلت پس اثر داره برای اینکه اگر کسی هنوز زمینه برگشت رو در خودش نابود نکرده، برگرده و اونی که دیگه قابل برگشت نیست کاملا تثبیت بشه این توش. یعنی این نباشه که حالا یه کاری ازش سر زد، شاید اتفاقی بوده، شاید از روی جهل بوده، اینا. این کاملا تثبیت میشه که معلوم بشه این آمدانه است و از روی فکر و انتخابه. ظاهری ممکنه، ما هم مکلفه به ظاهریم، ولی خدا که از باطن خبر داره دیگه. خدا دیگه طبق اون باطنش باشون رفتار میکنه، ولی همون ظاهری هم حداقل اتفاق بیفته. پس فمهل الکافرین، بهشون مهلت بده. این مهلت که میفهمد بده یعنی که تا اونها نقشه کشیدن نمیخواد فوری مقابله کنی، باید یه مهلتی داده شود تا یا اون گمراهیه تثبیت بشه یا برگشته به حق اتفاق بیفته. بعد دوباره میفرماید امهل هم، امهل یعنی بازم مهلت بده، مهلت بده به ایشان رویدن، رویدن یعنی کمی. چرا دوبار مهلت تکرار شده و اونم با دو تا کلمه متفاوت؟ مهل باب تفعیل، امهل باب افعاله. چرا تکرار شده؟ آه یعنی
اگر کار پیش گرفتم، ولی برای مثلا ما مهلت، مثلا خداوند مهلت میده که اینا کارشون تا کجا پیش میبرن، نه کارشون تا خدا به خودشون.
آه یعنی پس اینکه دوبار مهلت بده یعنی میخواد زیاد شدن مهلت رو بگه. یه سری تا مثلا یه مرحله مهلت بده، بعد دوباره تا یه مرحله دیگه مهلت بده.
مثلا اونا برمیگردن، ما حالا ببینیم واقعا برگشتن، ببینیم اعمالشون مثلا
تا قیامت. نه داشتید میرسیدید به نتیجه ولی نرسید. خب به هر حال ما چقدر فرصت بدیم؟ یعنی آیا این محل به معنای اینه که کلن رهاشون کن، بذار هر کار میخوان بکنن، یا اینکه تا یک جایی باید مهلت داده بشه؟ آه پس مهلت تا نقشه خداست. چرا دو تا مهلت؟
لطف هم
جایی که عذاب رو ببینید
وقتی که من برگردم اگه خودشون نقشه میکشن
خب
یه مهلت بعد از نقشه خدا یه مهلت دیگه.
به چه دلیلی اینو میگین؟
دو تا
کیدن اومده دیگه. ببینید بالا دو تا، یکی یکیدون کیدن، اونا نقشه میکشن، یه بار خدا نقشه میکشه. پس مهلت هم باید دو بار باشه. یه مهلت بده بذار اینا نقشه هاشون رو بکشن کامل، فوری باهاشون مقابله کنی. اینا هنوز فرصت نکردن نقشه هاشون رو بکشن و تثبیت بشن توی این گمراهی. یه مهلت دوباره هم برای اکید و کیدن، برای اینکه خدا نقشه های اونها رو برملا بکنه و نابود بکنه. پس با خود همین دو تا آیه رو بخوایم تنهایی نگاه کنیم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. همین چیزی که تو تفاسیر نگاه میکنیم خیلی به ما کمکی نمیکنه که این دو تا مهلت ها چه فرقی با هم دارن. فقط چیزایی که گفتن، مثلا گفتن که مهل تأکید روی مهلت دادنه، یعنی مهلت دادن خیلی الان مؤکده. امهل تأکید روی فاعله، یعنی تو مهلت بده به اینها. مهل تأکید روی مهلت است، رو فعله. امهل تأکید روی فاعله. این یه معنا گفتن. یکی همین که همون چیزی که ما توی انزال و تنزیل میگیم، فرق افعال و تفعیل اونجا چیه؟ دفعی و تدریجی. اینجا میگن مهل تدریجیه، یعنی کم کم مهلت بده، به تدریج ذره ذره بهشون مهلت بده. امحال مهلت دفعیه، یعنی دیگه مهلت نهایی. پس آروم آروم به اینها کم کم هی مهلت بده تا دیگه به اون آره که نقششون رو بکشن، تا اینکه به اون امحال نهایی برسه که دیگه آخرین مهلت باشه. خب اینا این معانی که دارن میگن به شرطی که ما تنهایی همین دو تا جمله رو ببینیم، به بالا کار نداشته باشیم. وقتی بخوام تنهایی اینها رو ببینیم، نگاه تفسیری داشته باشیم، میگیم محل مهلت تدریجی است، امحال میشه مهلت دفعی و یک باره، یعنی یک باره دیگه بگو تا این زمان شما مهلت دارین، اگر برنگشتین جنگه دیگه، مثلا اون نتیجه نهایی مثلا اعدام، حسابرسی آخریه با اینها. که رویدن هم اینجا معنا پیدا میکنه دیگه، که یعنی اون مهلت نهایی دیگه کم باشه، تا آخر عمرشون اینا مهلت ندارن، که تو یه زمانی مهلت دارن. این از این معنا که غلط هم نیست، درسته. این محل و امحل به هر حال با هم متفاوتن. این که توی دو تا باب جداگانه اومده، این یک معنایی در خودش داره دیگه، وگرنه اگه فقط تکرار بود خداوند هر دو رو یک فعل می آورد، مثلا می فهمم محل الکافرین محل هم رو ویدا، یا هر دو رو امحل می آورد. این که دو تا فعل پس دو تا معنای متفاوته. این از این. وقتی هم با بالا نگاه میکنیم با آیات قبلی، میبینیم دو تا کیدن است و دو تا مهلت. پس این دو تا مهلت مرتبطه با اون دو تا کیده. یک مهلتی به اونها بده تا نقشه هاشون رو بکشن، و یک مهلتی بده تا خدا نقشه بکشه برای اونها و اینها رو نابود بکنه و خلاصه دستشون رو بشه. یعنی واقعا همین میشه. شما الان نگاه کنید نقشه های دشمن یکی یکی برملا میشه و دستش رو میشه. همین که الان خودشون دارن اعتراف میکنن که ما توی جریان فتنه ما خط میدادیم، ما میگفتیم این کار رو بکن، اینا رو شدن دست دیگه. این در نتیجه مهلت است. اگر نظام اسلامی این مهلت رو نمیداد، این برملا شدن اتفاق نمیافتاد و افشا نمیشد، دستشون رو نمیشد.
این توبه میکنن برمیگردن، این دومیه میشه. زمانی خدا در برش نقشه میکشه، خب خدا یه تایمی میده که ببینه یه سری برمیگردن دیگه. اما ببینم این تایمه
نه نمیتونیم مشخص بکنیم. همون محل اولی
نقشه میکشن.
خب در همون زمانی که نقشه میکشن میتونه برگرده، در همون زمانی که خدا هم داره برملا میکنه میتونه برگرده. تو هر دوتا میتونه این برگشته اتفاق بیفته، چون زمان توبه زمان نداره دیگه، محدود نیست. تا قبل از مرگ هر زمانی میتونه. حالا
اولین بار که این آیه رو میخونی فکر میکنی که خدا مثلا یه تایم داده که اینا برگردن، ولی
الان که شما امحال خدا معمولاً در مواردی است دیگه که دیگه برگشت خیلی ضعیفه، یعنی احتمالش خیلی، البته صفر نیست، چون احتمال رجوع همه جا هست مگر اینکه دیگه قلب مه خورده باشه، ولی به هر حال خیلی کمه. معمولاً امحال خدا برای عذابه، سنت امحال و استدراج اینا برای عذابه، ولی تو همین ها مواردی ممکنه باشه که بتونه برگرده. پس این ما برگشت رو نمیتونیم مشخصاً بگیم یکی از اینها. تو هر دوتا اینها ممکنه برگشت باشه، ولی خیلی ضعیف احتمالش، کم اتفاق میفته.
خب اون معذرت
برگشت.
عذاب نازل نشد. عذاب نازل بشه دیگه اون برگشت فایده نداره. قبل از نزول عذاب یه نشانه هایی دیدن و فهمیدن که عذاب حتمیه. هنوز عذابی نیومده بود. عذاب بیاد ندیگه فایده نداره. مثل زمان مرگه. تا قبل از مرگ، حتی مثلا یک دقیقه قبل از مرگ که یقین کنه میخواد بمیره، اگر توبه کنه پذیرفته است. ولی وقتی به حال احتضار افتاد دیگه توبه فایده نداره. مثل توبه فرعون دیگه. اون موقع گفت آمنتو، ولی این آمنتو دیگه فایده نداره. ولی تا قبلش چرا؟ یعنی هنوز هم پس فرصت هست. حتی تا آخرین لحظه قبل از اون مرحله فرصت هست. پس ما این فرصت رو نمیتونیم محدودش بکنیم به یک زمان که برای یکی از مهلت هاست. خب پیام این قسمت دوم چیه؟ دسته دوم اینجا، آره تهدیده دیگه. این که خدا میگه مهلت بده بهشون تهدید میکنه، یا اکید و کیدن، این تهدیده. تهدید به مقابله با کید کفار. خب پیام سیاق دوم رو چی بگیم؟ این دوتا رو که با هم ترکیب بکنیم،
قرآن حق و
بله. پس اینجا خدا تأکید میکنه برای اینکه قرآن حق است و کافر، یعنی کسی که قرآن رو نمیپذیره و انکار میکنه، با اون مقابله میشه. یعنی وقتی خدا میگه این قرآن حقه، این نیست که خب من میگم قرآن حقه، هر کی هم نپذیرفت خب نپذیرفته دیگه، کارش ندارم. نه، اونی که نمیپذیرد و نقشه میکشد، ما با او سر جنگ داریم. یعنی باز این باطل ستیزیه از تو این سوره در میاد. ما میگیم راه ما حقه. خب اگر کسی این راه رو نمیپذیره و نقشه میکشه برای اینکه این راه رو نابود کنه، ما باهاش خلاصه آشتی نداریم دیگه. سیاسی هم شد سورمون.
یعنی سوره های قرآن عموما سیاسی هستند، یعنی گفته بعضی ها 90%، 99% آیات قرآن سیاسی هستند. اینکه بعضی ها میگن دین از سیاست جدا، اصلا قابل تفکیک نیست. تأکید بر حقانیت قرآن و مقابله با کید کافران.
خب کل سوره رو جمع کنیم، جهت هدایتی کل سوره میشه چی؟
هم که گفتیم برای سیاق دوم تاکید بر حقانیت قرآن، این به خاطر اینکه حقانیت معاد،
بله چون حرف از معاد میزنه، بله یعنی ما بگیم تأکید بر حقانیت قرآن که معاد رو اثبات بکنیم، چون مسئله معاد تو قرآن بیان شده. وقتی ما بگیم این قرآن، این کتاب تماماً حق است، پس هر کلامی که تو این قرآن باشه حقه، پس مسئله معاد هم حق میشه. یعنی در واقع میتونیم بگیم سوره طارق اثبات معاد است از دو راه، دلیل عقلی و دلیل نقلی. دلیل عقلیش تو قسمت اول، دلیل نقلی تو قسمت دوم. پس جمع دو تا سیاق میشه توجه دادن به قدرت خدا بر حفظ انسان و برگردوندنش و تأکید بر حقانیت قرآن به منظور اثبات معاد. این مهمه که یعنی رویکرد سوره رویکرد اثبات معاد، از این دو راه استفاده میکنه. یعنی ما به این مسائل توجه بکنیم. این که ما هر چقدر با قرآن مأنوس باشیم، باور به معاد در ما تقویت میشه، چون قرآن حق دیگه و معاد رو بیان میکنه. هی آیات معاد رو میخونیم و این باور در ما تقویت میشه. از اون طرف روی آیات خدا و قدرت خدا دقت بکنیم، قدرت خدا برای ما کاملا به باور برسه، اینا باعث میشه که معاد در ما، ایمان به معاد در ما تقویت بشه. یعنی پس هم قرائت قرآن و آیات معاد، هم تعقل در قدرت خدا، اینها باعث میشه ایمان به معاد در ما تقویت بشه. یعنی پیام هدایتی سوره رو برای خودمون بخوایم بگیریم، شاید بگیم خب این سوره داره اثبات معاد میکنه برای کفار، پس برای ما خیلی فایده ای نداره. ولی این مدلی برای ما فایده داره دیگه، که ما ایمان به معاد رو در خودمون قوی کنیم. از چه راهی؟ از راه قرائت آیات قرآن که مسئله معاد رو بیان میکنه، و از راه تفکر در آیات قدرت نمایی خدا، اینا باعث میشه که ایمان به معاد در ما تقویت بشه و انشاءالله این تقویت ایمان به معاد زمینه رشد و تقرب ما به خدای متعال بشه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.